أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتغلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلغون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من تشتروا من بعد ما ظلموا فسيعلم الذين ظلموا أي منغلبين ينغلبون. سوره مبارک شعرا که در مکه نازل شد، عناصر محوری او یکی توحید بود و یکم وحی نبوت. لذا مطالب مهم این سوره درباره این دو مطلب بود که تا حدودی گذشت. به این بخش رسیدیم که فرمود بستگان نزدیک است را انذار بکن. البته انذار با تبشیر همراه است. و شش مطلب درباره و انذر عشیرتک الاقربین مطرح شده بود که چطور رسول خدا صلی الله علیه و سلم مأمور شد به انذار عشیره. احادیث و روایات نورانی فراوان ذیل این آیه آمده است که جریان حدیث یوم الدار، حدیث یوم الانذار اونجا کاملا مطرح است که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم چندین معجزه اونجا نشون داد و ابو لهب گفت معاذ الله سحر است. بعد حضرت فرمود اول کسی که به من ایمان بیاورد و جواب مثبت من بدهد این وزیر من میشود، نائب من میشود، خلیفه من میشود. سه بار این فرمایش فرمود، در هر سه بارم وجود مبارک است امیر سلام الله علیه فرمود من این کار میکنم. که ابو لهب به ابی طالب طعن زد، گفت حالا تو باید از پسرت دستور بگیری. این روایات نورانی غالبا تو تفسیرهای روایی ما هست. فرمود به این که اگر کسانی به تو ایمان آورده اند نسبت به اونها در کمال مهربانی به تواضع رفتار بکن، ولی اگر معصیت کرده ام کار اونها رو توجیه نکن. یک، اونها رو به خود مرتبط ندان. دو، صریحا تبری به جوی. سه، اینطور نباشد که چون اینها مؤمنن به تو وابسته ام خود را در حاشیه ام تر ببینن. اینطور نباشد. این تولی و تبری هم برای امام و پیامبر علیه السلام مطرح است، هم برای پیروان اونها. فرمود وقفز جناح که لبن تبع که من المؤمنی، این میشه تولی. فعل عصاو که فقول اینی بری ام ما یتعملون، این میشه تبری. در جریان است ابراهیم سلام الله علیه همینطور بود که فرمود اینا برعا اومن کن. در قرآن کریم هم فرمود مؤمنان بست ابراهیم تأسی دارن که فرمود ان لکم فیهم اسوه اسم حسنه فی ابراهیم والذین آمنوا معه اسوه حسنه است. یا ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه به هذا النبی والذین آمنوا. تناسب ما با وجود مبارک است ابراهیم سلام الله علیه در محورهای فراوانی که یکی از اون مهمترین محور همین است که فرمود انا براء منکم، که در این بخش فرمود مؤمنین به حضرت ابراهیم سلام الله علیه تعصی دارند. بنابراین مسئله تعصی توری کردن باعث می شود که مؤمنین اگر یک لغزشی مرتکب شدن خود را در حاشیه امن نبینند. اگر کسی مرتبط به حکومت بود یا به حاکم اسلامی بود احساس امنیت کاذب نکند. فرمود فئن عصوک فقل انی بریء مما تعملون. در تمام این بخش ها اعتمادت به ذات اقدس اله باشد، تکیگاهت به کسی باشد که هم مقتدر است و هم نسبت به مؤمنان مهربان است، هم دارای عزت است، نفوذناپذیری است، اقتدار است، پس میشه به او اعتماد کرد. هم از لطف او مدد جز چون رحیم است. این طور نیست که او فقط عزیز باشد، مقتدر باشد، قدرتمند باشد، بلکه مهربان و سایه افکن هم هست. بر چنین ذاتی اعتماد بکن و کارها را انجام بده. چند مطلب مربوط به سوالات بحث‌های قبلی بود. در بحث‌های قبل به این نتیجه رسیدیم که انسان مادامی که در دنیا هست مختار است، بین ایمان و کفر مختار است، و تبعی در رشد و غی هست، من شاء من فلیؤمن و من شاء فلیکفر هست و مانند ایمان او حق مقبول است. و اگر حالت اضطرار پیش آمد نظیر اون چه که برای فرعون پیش آمد، این ایمان چون روی ترس است، روی اجبار و اضطرار است، مقبول نیست. این دو در چنین حالتی البته لطف ذات اقدس اله بسته نیست، ممکن همین ایمان را بپذیرد، ولی مربوط است به سعیات گذشته این انسان تائب. اگر جزء الذین تقوا فی البلاد باشه، فاکثر فی الفساد باشه، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم باشه، به او میفرمان الان وقد اسیت قبل. اما اگر نظیر قوم یونس باشه، سیئاتشون در اون حد نباشه، ممکنه ذات اقدس را بپذیره. غرض آن است که در حال استرار خدای سبحان وعده قبول نداد، ممکن است بپذیرد، ممکن است نپذیرد، و صریحا هم اعلام کرد بر ما ضرورتی تحویل نیست که بپذیریم. قسم سوم در جریان بعد از مرگ است. در جریان بعد از مرگ ایمان ممکن نیست، یعنی بین انسان و ایمان سد عمیقی و عظیمی بسته می شود که انسان دیگه فعل اختیاری ندارد. تکامل علمی فراوان است، خیلی از چیزها را که در دنیا متوجه نبود اونجا می فهمد، یا اگر به علم حصولی می دانست به علم حضوری می آبد، یا اگر به علم حضوری ضعیف می آفت به علم حضوری قوی می آبد. تکامل علمی کاملا اونجا مقدور است. اما تکامل عملی که یک کاری انجام بده که به کمال برسد، این در بهشت عالم ممکن نیست، در برزخ ممکن نیست، وگرنه اونجا میشد عالم تکلیف و وحی نبوت و رساله. در جریان جهنم هم که اینا درخواست میکنن که ما را برگردون، خدا میفرماد لو ردو لعادو لمانه ان. اینا با اینکه جهنم را دیدن، سخت و سوزی دیدن، اگر برگردن در دنیا باز گرفتار تباهی و سیاهی میشوند. سرش آن است که اینا از در علم به 100% رسیدن، نه تنها علم حصولی و برهانیشون 100% شد، علم شهودیشون 100% شد. منتها بارها ملاحظه فرمودید اونی که کار انجام میدهد بخش اندیش و علم نیست. انسان ممکن است یه چیزی رو 100% بداند، خودشم آزموده، تجربه کرده، طبیب است، میداند که خمر برای همه دستگاه و زیانبار است و مانند آن. اما اونی که متصدی عمل است، متولی کار است، بخش انگیزه و اراده است، اراده متولی دیگه دارد، دستگاه دیگه دارد، شأن دیگری دارد، کاملا از بخش علم جداست. اون اگر از کار افتاده باشد، شما هرچند بر علم و بیفزایید مشکلی ندارد، حل مشکلش حل نمی شود. نظیر همین مثالی که مکرر ذکر می شود، ما همونطور که در دستگاه بیرونی ما یه سلسله مجاری ادراکی داریم به نام چشم و گوش، یه سلسله مجاری تحریکی داریم به نام دست و پا، و از این منظر به چهار قسم تقسیم می شویم. بعضی ها هر دو بخششون سالم است، بعضی هر دو بخششون مریض است، بعضی بخش ادراکیشون سالم است و تحریکیشون بیمار، بخشی به عکس. چهار گروه هم، اگر کسی مجاری ادراکیش سالم، مجاری تحریکیش سالم، دست و پاش هم باز و سالم، چشم گوش هم باز و سالم، این اگه ما رو عقرب رو دید خب فرار میکنند دیگه. این علم دارد به ضرر و با حرکت خودش نجات میدهد. ولی اگر همین عالم کاری کمی شخص کاری کرد که دست و پای او فلج شد، این مار رو میبیند، عقرب میبیند، اما قدرت فرار ندارد. شما هی به او دوربین بده، عینک بده، تلسکوپ بده، میکروسکوپ بده، دور رو ببینه، نزدیک ببینه، ریز ببینه، درشت ببینه، چشم فرار نمی کنه. اونی که فرار میکنه دست و پاست، دست و پا فلجه. عالم بیعمل یعنی کسی که مسئله علمی او، تصور او، تصدیق او، ادراک او، جزم او کاملا شفاف و روشن است، میفهمد چه حلال است چه حرام. اما علم، بخش علم، متولی علم عمل صالح ندارد. اون بخش اراده است که به تعبیر روایات نوری ما العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. شیطان در جریان جهاد نفس این بخش العقل ما عبده به الرحمن رو به زنجیر میکشه. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه است که کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. خب این بخش اراده، بخش عزم، بخش نیت، بخش اخلاص، بخش قصد، بخش تصمیم، اینا متولیان مخصوص داره. شیطان اینا رو به بند کشیده، زنجیری کرده. خب شما هی آیه بخون، هی روایت بخون، بگید مگه نمیدونستی؟ بله میدونست، اما علم 50% قضیه رو حل میکنه. بخش دیگرش مربوط به اراده است که اون زنجیری است. الان اینا که معتادن و آزده، اینا هم کارتون و کارتون خواب میبینن، هم جدول و جدول خواب میبینن، هم زندان و زندانی ها رو میبینن، معذاره دست بردار نیستن. از زندان هم که در آمده، یا از جدول هم که در آمده، یا از کارتون هم که در آمده، باز به دنبال قاچاق مواد میگرده. نه، اگر زرادی به بند کشیده باشه، ارادی به بند کشی در اسارت شیطان باشد، چیکار میتونه بکنه؟ مگر اینکه نیم بند باشد. الان اینا چه زندان میرن، از کارتون بیرون میان، از جدول بیرون میان، باز به دنبال قاچاق. اینا مشکل علمی ندارن، خطر رو دیدن، بارها چشیدن، 100% چشیدن، اما اونی که باید تصمیم بگیرد فلج است. این کم من عقل اسیر تحت هوا امین بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه. این عقل نظری رو که نمیگه که، این عقل عملی که ما عابده به رحمان وکتوسه به الجنان رو میگه. خب این زنجیریه. شما هی آیه بخون، هی روایت بخون. ذات اقدس اعلام فرماد این بخش اراده خود را زنجیری کرده است در اثر اسارت شیطان، و از جهنم هم در بیاد باز همون گناه رو انجام بده. کلا لو ردو لعادو لما نهو عنه، که تو سوره مبارکه انعام بود. بنابراین بخش وسیع از مراقبت در اینه که این آسیب نبینه، یعنی بخش اراده به آسانی انسان کار خیر انجام بده، به آسانی از گناه چشم بپوشه. این برای همینه دیگه، مراقب بودن همینه. یه وقت از اول انسان مکروهات انجام بده، بعد معاصی صغیره انجام بده، بعد معاصی عادی، بعد اکبر الکبائر. غرض این است که اگر این نیروی که متولی تصمیم و اراده است این به اسارت گرفته بشود، از علم هیچ کاری بر نمیاد، ولو انسان جهنم بر از نزدیکم ببینه. وگرنه ممکن نیست که کسی ارادش باز باشه، دستگاه تصمیم و اخلاص و قصد و نیتش فعال باشه و این از جهنم در بیاد دوباره معصیت بکنه. پس این چهار مطلب مربوط به اون. اما اون چی که مربوط به جریان اصل آدم سلام الله علیه است که توبه آدم، اگر جریان اصل آدم سلام الله علیه در همین دنیا بود که ذهب الیه بعض المفسرین، خب در دنیا انسان یه ترک اولای میکنه بعد توبه میکنه. اما اگر جریان برزخی باشه که مثلا برخی دیگر از مفسران هستن، از تعبیر برخی از تعبیرات سید الاستاد رضوان الله علیه هم برمیان، این اولا در برزخ نزولی است، در برزخ سعودی، به حکم برزخ نزولی با سعودی در بعضی از موارد فرق کند، و ثانیا اینی که اون بزرگان فرمودن، فرمودن از سنف تمثل برزخی است، نه واقعا معصیت شده بعد حضرت توبه کرده برو ترک اولا. می فرمان به این که اصلا اونجا شریعتی نیامده، چون در آیات چه در سوره مبارکه بقره چه در سوره طه می فرماد اهبطوا الی الارض، از این به بعد دینی می آید که اگر کسی مطیع بود کزا عاصی بود کزا، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای کزا فمن اتبع کزا من لم. این قبل از دین بود، قبل از دین یعنی قبل از دین یه عالمی باید فرض کرد در اونجا دین نبود، اون عالمی که دین نبود همون تمثل برزخی دیگه، یا یه نشآت دیگری که بالاخره تفسیرش درست برای ما حل نشده. مثلا غرض آن است که اون برزخ اگر اون کار قصه هست آدم سلام الله اگر در دنیا بود، خب یه ترک اولای بود و یه توبه. اگر برزخ بود در برزخ نزولی بود، و اگر گفته های المیزان امثال المیزان است تمثل برزخی بود، چون ایشون فرمایشون این است که چه از آیه سوره بقره چه از سوره طه برمی آید که داستان جریان بهشت رفتن هست آدم و خروجش از بهشت، این قبل از شریعت به دین بود، در اون فضا فضای شریعت نبود. خب نه، فرمان تکمیلی داریم، تشریعی داریم، تمثل فرمان داریم. فرمود برید زمین، اگر دینی آمد اما کذا و اما کذا، معلوم شه دینی اونجا نبود. نه اونجا هم همین است در برابر، چون آخر اهبطوا فی الارض ضمیر جمع است نه تثنیه، یعنی آدم و حوا و شیطان. فاما یأتینکم منی هدن، این فاما یأتینکم هم تو سوره مبارکه بقره است هم در سوره مبارکه طه، یعنی اگر دستورات دینی آمده هر که فلان کرد کذا، هر که بهمان کرد کذا، ظاهرش این است که اون قصه قبل از جریان تدوین دین بود. خب مطلب دیگه مربوط به نزول شیاطین است. در جریان نزول شیاطین، اون جریان احادیث یوم الدار رو حتما مراجعه فرمایید، گرچه خب مکرر اینا رو برای دیگران گفتید، ولی توجه به این که در حدیث انذار یوم الدار چه گذشت برکات خاصی است. خب فرمود به این که شما شیطان رو گفتید که این حرفا معاذالله حرفایی است که شیطان نازل کرد، گاهی میگویید به این که فلان شخص این داستان ها را برای حضرت گفته، ما گفتیم لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا عربی مبین و مانند اون چه گذشت. برخی ها گفتن این کهانت است، برخی ها گفتن شعر است، برخی ها گفتن این القاءات شیطان. جریان شعر و القاءات شیطان را در این بخش پایانی سوره مبارکه شعرا حل میکنند که این شعر نیست، بلکه شعر مشخصهایی دارد، شعرا مشخصهایی دارند، پیروان شهدا مشخصات دارن، صالحان اونها مشخصن، طالحان اونها مشخصن و مانندون که بعد بعضش قرار دارد. اما جریان شیطان فرمود به اینکه شیطان اون چهار مطلبی که در بحثی دیروز گذشت اونا سر جاش محفوظ، اینجا میفرماید به این شیطان میدونید بر کی نازل میشود؟ بر انسان افاق. افاق افت یعنی زیرو کردن، وارونه کردن، تحریف کردن. یک کسی که حق و باطل میکنه، زشت زیوانشون میده، خیر و شرشون میده، صدق و کذبشون میده و بالعکس، این رو میگن افاق. افت یعنی انصراف و انحراف. فرمود اولا یه همچه آدم هایی اینها محبت شیاطین هستند که شیطان بر اونها وارد میشود، در حالی که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه شما عمری را به عظمت و امانت او را آزمودید. او افاک نیست، او عصیم نیست به مانند او. پس او تنزل و علی کل افاکن عصیم، و حرفهای اونها هم حرفهای دروغه، اما وجود مبارک پیغمبر حرفهای زده که این حرفاش هم دلیل عقل قبول کرده، دلیل نقل قبول کرده. اون چی که مطالب جهان بینیست با برهان عقلی هماهنگ بود، اون چی که مطالب نقلیست علمای بنی اسرائیل همه تأیید کردن، صاحبان کتاب تأیید کردن، مسیحا تأیید کردن، یهودیا تأیید کردن. فرمودن به این که در تورات این چنین است، در انجیل این چنین است، بعضی ها تصدیق کردن، بعضی کتاب پنهان کردن. آیات نازل شد فتو به تورات فتلو های ان کنتم صادقین. خب این تورات ها رو تو خوناتون برای چی پنهان کردی؟ در بیارید ببینن حرفی که من بگم هست یا نیست. لذا فهمود علمای بنی اسرائیل تأیید کردن. پس اگه حرف نقلی است که علمای بنی اسرائیل تأیید میکنه، تورات و انجیل تأیید میکنه، اگه حرف عقلی است که برهان عقلی رو تأیید میکنه، پس اینا کذب نیستن. شیاطین کذب میآورن، اینها کذب نیستن، پس اینا حرف شیاطین نیستن. شیاطین بر افاک عصیم نازل میشوند، وجود مبارک حضرت امین است، پس بر اون نازل نمیشوند. همه اینها به صورت شکل ثانی منطقی است که از دو تا مقدمه تشکیل میشود، یکی موجبه یکی سالبه. چه در باره محبت و منزل حرفهای شیاطین که محبت و منزلش محل نزول و عبود شیاطین قلب افاک عصیم است و وجود مبارک حضرت قلبش طیب و طاهر است. حرفهای او کذب است، وجود مبارک رسول خدا حرفهایش حق است و صدق، پس بنابراین جای برای این توهم نیست. اما این بخشی که فرمود یه دی میگوین شعرا این حرف زدن، او رو میفهمد به این که شعرا بحثای خاص خودشون دارن که الان ما باید در سه چهار بخش رو مطرح کنیم. گاهی سوال میشود که اگر چیمچه ذات اقدس الا عزیز است، رحیم است، سایر اسماء حسنا رو دارن و جهان امکان آیت و آینه اوست، خب چگونه خودش فقیر محض است، هیچی ندارد و ما از ذالک عزت نشون میده، رحمت نشون میده، اسماء حسنا نشون میده، قدرت و حیات ابد رو نشون میده. سرش این است که اگر یه چیزی آینه باشد نشون میده، اما اگر یه چیزی تابلوی نقاشی شده باشه که جای نشون نمیده. این تابلوی نقاشی فقط نقشا خودش نشون میده، اونی که باید آیت باشه، علامت باشه، چیز دیگر رو نشون بده، نباید در خودش هیچی باشه. و تمام قدرت‌هایی که، علم‌هایی که، کمال‌هایی که در انسان هست همه آینه است دیگر. انسان کم کمالی ندارد که. چیزی در عالم نیست که انسان نتواند او را تسخیر کند به اذن خدا. فرمود من زمین را برای شما، آسمان را برای شما، همه را برای شما آماده کردم. الان شما می‌بینید به صورت عادی بشر در صدد ساخت ترمینال در دورترین کره است، در جهت می‌خواد حالا اونجا یه ترمینال درست کنه. اینم شدنی است. بیش از اون مقداری که ما تو شهرمون موتور داریم، دوچرخه داریم، بالای سرمون ماهواره است. خب این تسخیر فضا به عنایت الهی است که فرمود سخر لکم ما فی السماوات و الارض، اما همه اینا قدرت او رو نشون میده، نه قدرت مال خود انسان باشد. اگر انسان چیزی دست خودش داشته باشه که آیت او نیست، و اگر در درون انسان و گوهر ذات انسان یه هستی، یه حقیقتی، یه کمالی باشه، دیگه او رو نشون نمیده. اما همه این کمالاتی که هست مال اوست و انسان آینه دار کمال و جمال اوست. یعنی این زید که یه قدرت دارد یا آینه خوبی است که قدرت خدا را دارد نشون میدهد، برای اینکه این قدرت ها حدوثاً و بقاءاً به عنایت الهی است. یه لحظه اگر او دیر به جنبه ممکنه حیات به اون نرسد. همین که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن چرا اینقدر بیتابی میکنید، فرمود به اینکه این چشمی که باز است من نمیدونم که میتوانم این چشم رو ببندم و بمیرم یا با چشم باز میمیرم. خب من اینم، چرا دائم و ذکر نباشم؟ این چنین از فرمود این لغمه که دست من همینطوره، این چشمی که بازه همینطوره، اخلا اکون عبدال شکوره، همه با همینطوری. اگر چیزی مال خودمون باشه که دیگه آیتی دیگری نیستیم. بارها به عرضتون رسید که اگر گفته شد موجودات آیت حقن، هر چه در آسمان است، هر چه در زمین است، آیات حق است. سنوریهم آیاتنا فی الافاق فی انفسهم حتی یتبین لهم انها الحق. اگر گفته شد که زیدون آیت الحق، الارزو آیت الحق، این چهار تا قضیه دارد که سه داشت درست نیست، یکیش درسته. این آیت بودن حق برای زمین که میگیم الارزو آیت الحق، السماو آیت الحق، الانسانو آیت الحق، آیا این محمول برای موضوع عرض مفارق است؟ یعنی گاهی هست و گاهی نیست، نظیر الماو هارون. نه، این چنین نیست، برای که انسان دائما آیت حقه. پس این قضیه اولا کاذبه. آیا الارزو آیت الحق، الانسان و آیت الحق، از سنخ الاربعت و زوجون است که عرض ذاتی و عرض لازم باشه؟ نه، این چنین نیست، زیرا درست از زوجیت اربع را رها نمی کند، لازم ذات است، اما هر لازمی از مرتبه مرزوم متأخر است. اربعه که در مقام ذات به صورت جنس و فصل زوجیت ندارد، زوجیت از داخل در مقوله کیف است، از کیفیات مختص به کمیات است. اربعه از مقوله کم است، بین هما بونون و این، اون یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است، و هر لازمی از مرتبه ملزوم متأخر است. پس اگر گفتیم الارزو آیت الحق نظیر الاربعت و زوجون، اینم قضیه کاذب است. سوم، آیا اگر گفتیم الارزو آیت الحق، الانسان و آیت الحق، نظیر الانسان و حیوان و ناطق است که ذاتی او باشه؟ نه، نه یعنی نه، این حرف دیگه حرف حکیم است. میبینید ما اگر خواستیم غذایا رو معنا بکنیم، نباید از ادیب بپرسیم که این اسناد حقیقی است یا اسناد مجازی. ادیب فقط میگوید این کلمه در هر جا برای هر معنا که استعمال شد، استعمالش در غیر ما وزله مجاز است، مجاز علاقه میخواهد، علاقه 24 تا 25 تا مجاز مرسل داریم، استعاره داریم، اینو کار ادیبانه ادیب است. و اگر محمول مال موضوع نبود، اسناد الى غیر ما هو له بود، این اسناد میشه مجاز. پس ما یا حقیقت داریم یا مجاز، حقیقت یا لغوی است یا عقلی، مجاز یا لغوی است یا عقلی، این کار ادیب. اما حالا در فرون قضیه که بگیم الف با از این مجاز است، حالا این دیگه کار ادیب نیست، این کار حکیمه یا کار ریاضیدانه، آیا این محمود مالی موضوع هست یا نه. ادیب میگوید اگر محمول عرض مال موضوع نبود اسنادش حقیقی نیست، اسنادش مجازی است. این دیگه دو تا مثالی که در متول دارد به عنوان نمونه ذکر کرده است، وگرنه کار ادیب نیست که انبت الله البقر یا انبت ربیع البقر، که این دو تا مثال تو متول مازده بودی هست. ادیب هرگز توان اون را ندارد که بگوید این محمول مال این موضوع است یا نیست. باید دید این چه قضیه است. این قضیه در هر علمی که باشه صاحبون علم باید فتوا بده، در اینجا حکیم باید فتوا بده نه ادیب. اگر گفته شد الانسان و آیت الحق، الارض و آیت الحق، اونجوری که میگوییم الانسان و حیوان و ناطق این آیت بودن ذاتی انسان است، نظیر این که حیوان ناطق ذاتی انسان است، آیا این درست است یا نه؟ حکیم میگوید نه، چون اونی که اصیل است هستیست نه ماهیت. اگر چون چه آیت بودن در حوزه ماهیت باشد، یعنی در حوزه امر اعتباری، اونی که اصیل است و واقعیت دارد هستی است که فیض خداست، به خدا هستی بخش است و از هستی و ماهیت انتظار میکنیم. اگر شما آیت بودن را به ماهیت دادید نه به هویت، معلوم شد در مقام هویت مستقل است. پس اون سه قضیه باطل است، یه قضیه حق است. اونی که الانسان و آیت الحق هویتن، یعنی ذات و معنای هویت و هستی، نه ذات و نماهیت. الانسان و آیت الحق، الارض و آیت الحق. همین حکیم میگوید وقتی شما خواستید بگوید الانسان و موجودون و خواستید الانسان و موجودون را ترکیب کنید، نمیتونید بگید الانسان مبتدا موجودون خبر، بلکه باید بگید الانسان خبر مقدم، موجودون مبتدا مؤخر، زیرا هستی است که به تعین انسانیت در میآید، نه اینکه موضوع اول باشد به نام انسان بعد ما هستی رو بر او هم بکنیم. مگر انسان معدوم هستی پذیره؟ انسانیت تابع هستی است، نه هستی تابع انسانیت. خب ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. غرض این است که وقتی ذات اقدس اله کل جهان را مسخر ما کرده است، ما می توانیم در همه این امور اثر بکنیم، ولی همه این قدرت او را نشون میده. حتی در مقام هویت ما فقیریم. اگر گفته شد یا ایها الناس انتم الفقراء، این الانسان و فقیرون از قبیل اون قضیه چهارم است، نقص قضیه یاد شده. فقر برای انسان عرض مفارق نیست، عرض ذاتی نیست، جنس و فصل نیست، بلکه در حریم هویت او و متن هویت اوست. یک چنین موجودی هرچه دارد خدا رو نشون میده. لذا سراسر عالم آینه حقه. اگر وجود مبارک عیسی مسیح فرمود اینی احی الموتا، این آینه است، اون احیای محیی حقیقی در نشون میده. و اگر وجود مبارک موسی کلیم بر اساس وزر به اساکل بحر دریای تر را خوش کرد، اون قدرت الهی رو در نشون میده. این طور نیست که انسانی که آیت حقیقی آیت حق است خودش باید چیز داشته باشه. خب میمونه مقام بعدی که بحث شعر است. گفتن تو شعر این حرفا شعر. حضرت میفهمد شعر رو من ترجمه کنم. من شعر رو معنا کنم، شاعر رو معنا کنم، همراهان شاعر رو معنا کنم، تا معلوم بشود که گفته پیامبر شعر نیست، پیامبر شاعر نیست، همراهان او هم همراهان شاعر نیستن.
چه
خب یکی از برکاتش دیگه فرمود کم من آیتن فی السماوات و الارض یمرون علیهم انها معرضون. اینا خیال میکنن با طبیعت سر و کار دارن. اینی که میبینید غرب زیر این بار نمیره و غرب زده زیر این بار نمیره که علم الهیست ما علم غیر الهی نداریم، اینا خیال میکنن طبیعت محل بحث است در علوم فیزیک و شیمی و امثال ذلک. میگن فیزیک اسلامی و غیر اسلامی نداره، زمین شناسی که اسلامی و غیر اسلامی نداره. خب شما آمدید این زمینی که فعل خداست، خلقت است، این خلقت را از او خلق کردید، لباس قصبی طبیعت را بر پیکر او پوشیدید. خب معلوم طبیعت شناسی دینی و غیر دینی ندارد که. این بیان چقدر زیباست. تو فرمایشات وجود بارک است امیر سلام الله علیه فرمود اگه کسی حرف دارد ولی به ما ارتباط نداد یوسف ما سارقا. این چقدر زیباست این حرف. فرمود درسته یه کسی چارت مطلب یاد گرفت ولی اصلش مال ما بود، ما گفتیم دیگر. حالا به ما اسناد نمیده، به فرمود زید و به ابو حنیفه و به طلحه و به شاه اینا اسناد بده، میشه سارق دیگه. خب اگر شما یه فرش دستباف ابریشمی پرنیانی یک بافنده خوب را گرفتید به جای دیگه بردید شرح دادید، این بافندگی و شرح ترکب این فرش از تار و بود ابریشم و اینا که جدا نیست، ولی این کار سرقتی مال شما نیست، مال دیگریه. حضرت ابو چرت کلمه یاد گرفتید گفتید، بعد ها گفتید چارت آیه رو معنا کردید، چارت روایت معنا کردید، ولی اصلش از ما بود دیگر. در خانه ما رو بستید به دیگری اسناد دادید، میگید قال کذا و قال کذا. حتما یعنی حتما این رو به نهج البلاغه مراجعه کنید که فرمود اگر کسی به غیر بیت ما چیزی رو بگوید و بشنود یوسف ما سارقا. نه این علمش باطله، ولی مال ماست بالاخره، ما گفتیم. اگه ما نگفته بودیم اینا شما جای دیگه بودید که. شما سوابقتون که جای دیگه است، تا دیروز هم داشتید بت پرستی میکردید. این علامه دوانی یه حرف لطیفی در اون رساله دارد که چرا درباره دیگران رضی الله عنه میگن درباره وجود مبارک استعبیر میگن کرم الله وجه. این برای چیه؟ برای اینکه اونا پیشانیشون برای سجده به خاک مهر بت به خاک افتاده سالیان متمادی، تنها زاده که چهره متحرش برای غیر خدا خم نشده علی بود. خب اینه دیگه، و بود کرم الله وجهه برای حمیده. و بود شما تا دیروز داشتید بت پرستی میکردید، شما این حرفها برد نبودید، حالا از ما گرفتید و نقل کردید. یوسف ما سارقا، الان دانشگاه ها یوسف ما سارقا، اینا خلقت رو کردن طبیعت. خب بله طبیعت دینی و غیر دینی نداره که. شما اول گرفتید، آخر گرفتید، فعل رو گرفتید، طبیعت رو جاش گذاشتید. الان معاذالله که قال الله رو بگیری، انزل الله رو بگیری، نزل الله رو بگیری، از این کتاب این میشه عربی. خب کتاب عربی دیگه قرآن نیست که. واس شما بگید قرآن تفسیر قرآن که دینی نیست. خب بله دیگه، شما همه چیز چه گرفتی. انای کسی معاذلا این حرفا رو بگیره، الله رو بگیره، انزله و نزله و اینا رو بگیره، خب میشه کتاب عربی دیگه. این به درد نحو صرف میخوره. شما خلقت رو به طبیعت گرفتی، کار خدا رو گرفتی، تصویر خدا رو گرفتی، گفتی طبیعت یعنی زمین لخت. خب زمین لخت معلوم میشه که دینی و غیر دینی ندارد که. اما اگر گفتید این فعل خداست، چطور در حوزه اگر بگن بحث در قول معصوم است بحث دینی است، بحث در فعل معصوم است فعل دینی است. یعنی کسی بحث بکند که امام صادق چی فرمود سلام الله علیه میشه دینی، امام صادق سلام الله علیه چه کار کرد میشه دینی. بس بحث در فعل معصوم دینیست، بحث در قول معصوم دینیست، چه اینکه بحث در تقریر معصوم دینیست. حالا بحث در قول خدا دینیست، بحث در فعل خدا، در فعل خدا یعنی فعل خدا، بحث در فعل خدا دینی نیست. فرض ندارد کسی در بخواهد فعل خدا رو تفسیر کند دینی نباشد. ما دانش غیر دینی نداریم، علم غیر دینی نداریم. اینا آمدن خلقت طرد کردن، طبیعت به جای او بردن. خب البته یوسف و سارقا این مال مسروقه رو تو باز میدان مسروقه میخرن، ولی مالشناس که نمیخره که. بنابراین فرمود این نسبت هایی که دادن، این تهمت هایی که آیت بودن، معنیش همینه. اگه کسی یه چیزی رو به نام خودش، کاری که خدا کرده به نام خودش اسناد داد، خب بله هم دایه ان الله دارد. وگرنه اون چرا که انسان انجام میدهد بر اساس ما بکن من نعمت فمن الله، مربوط به ذات اقدس اله است. الحمدلله.